بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین. یکی از آیات کریمه قرآن در ارتباط با موضوعات توحیدی این آیه ای است که خداوند فرموده هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. او خدایی است که در آسمان اله است و در زمین هم اله است. گویا بعضی ها از این آیه اینطور برداشت کردن که خداوند حالت مکانی دارد، یعنی می رود در آسمان، وقتی در آسمان هست خب اله هست، وقتی هم میاد روی زمین باز در آسمان نیست و باز در زمین هست، باز هم اله هست. در اون حدیث ابو شاکر دیسانی که مناظره‌ای با امام صادق علیه السلام داشت، ابو شاکر میگه که هشام میگه که ابو شاکر به امام صادق علیه السلام گفت یک آیه‌ای در قرآن هست که این قول ماست، حرف ماست، یا به هشام گفت. بله، ابو شاکر دیسانی به هشام گفت یه آیه‌ای در قرآن هست که این همون قول ماست. گفتم چی هست اون آیه؟ گفت هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. این همون خدایی است که در آسمان اله هست و در زمین اله هست. یعنی خداوند خلاصه از جسمه. خداوند محدود هست. نقل مکان داره از جایی به جایی. من نمیدونستم چه جوابی بهش بدم. پاسخ این آیه رو چطور بهش بدم؟ در منتظر شدم ایام حج شد و رفتم به حج و خبر دادم به امام صادق علیه السلام. حضرت فرمود هازا کلام و زندیق خبیث. این کلامی که کسی بخواد از این آیه قرآن چنین استفادهی بکنه، اون فرد کافر هست و خبیث هم هست. زمانی که برگشتی به او، پیش او، به او بگو که اسم تو در کوفه چیست؟ او خواهد گفت فلان. بعد از او سوال کن اسم تو در بصره چیست؟ باز خواهد گفت فلان، همون اسمی که در کوفه دارم، در بصره هم همون اسم رو دارم. بعد به او بگو کذالک الله ربنا، خدای ما هم این چنین است، فی السماء اله و فی الارض اله، یعنی آنچه که در آسمان از خداوند هست اسم خداست نه ذات خدا. نکته دقیق حدیث این هست، اصل حدیث این هست، اونچه که در زمین هست اسم خداست که الوهیت خداست، الوهیت خدا اسم خداست، ظهور خداست نه ذات خدا. و فی البحار اله.
ولی این که اطلاعات باز تو مثال نمیشه، همه یه جوانه میشه در نظر گرفت، ولی اون فرد بس یه جا بوده باز یه جا دیگه بوده، یعنی دو خدایی تو مثال امام برطرف شده. یه خدایی که در جاهای مختلف یک اسم داره، ولی بالاخره یه بار بسته بوده یه بار جا به جا شده، یعنی بس میتونه خدا یه بار در آسمان باشه یه بار در زمین باشه.
درسته. خب ولی مطلب سر همینه که امام میخوان بفرمان که این فی السماء اله و فی الارض اله اولا منحصر به سماء و ارض نیست، فقط آسمان و زمین است، تمام مکان ها هست. این یک. ثانیاً حضرت میخوان بفرمان این آیه رو اونطور که تو فهمیدی نفهم، پاسخش رو دارن میدن. این آیه صحبت از اسم خداست، همونطوری که تو هر جا که باشی اسم تو در همه جا یک چیزه، ولو خودت در مثلا یک جایی باشی یا نباشی، چون تو مکان برداری، با این که مکان برداری ولی اسمت و ظهورت واحده. خداوند تبارک و تعالی مکانمند نیست ولی اسمش واحده، یعنی در این جهت اشتراک دارین که ظهور تو. اینو حضرت میخوان نفی بکنن، این حقیقتی رو که او فکر میکرد که چون خدا در آسمان اله است در زمین هم اله است، پس وقتی در آسمانه در زمین نیست، در زمین آسمان نیست. در حالی که امام اصلا میخوان بگن ریخت این آیه برای ظهورات خداونده، احاطه خداونده با آسمان و زمین. لذا حضرت فرمود در دریا هم الهه، در بیابان ها هم الهه، در هر مکانی اله هست. به خاطر همینم هم میگه وقتی رفتم پیش همون ابو شاکر دیسانی و خبر دادم که این پاسخ رو به او گفتم، او گفتش که این پاسخ از حجاز آمده، یعنی به هشام گفت این پاسخ رو رفتی از حجاز از امام صادق از امامت گرفتی آوردی. خلاصه محور اصلی این حدیث بحث ما اسم کبل بصره، ما اسم کبل کوفه هست، اسم تو در بصره و اسم تو در کوفه. حالا اگر اینطوری بگیم که حضرت چون مطلب رو بردن روی اسم، بگیم حضرت میخواستن بفرمان تعدد ظهور و تعدد اسم، یعنی اینم یک معنای ها از این حدیث میشه برداشت کرد، تعدد ظهور و تعدد اسم تعدد ذات نمی آورد. یعنی احکام اسم سرایت به اون حقیقت و اون ذات نمی کنن. هو الذی فی السماء اله، الوهیت خدا ظهور دارد در آسمان. به چه نحوی؟ به تناسب آسمان، تناسب احکام آسمان. و فی الارض اله، در زمین هم الوهیت او ظهور می کند. به چه نحو؟ متناسب با زمین. در انسان، در انسان، در حیوانات، در بیابانها، در دریاها، در هر مکانی احاطه خداوند و تسلط خداوند به تناسب و از جنس و بالاخره متناسب با اون عالم ظهور میکنه. شاید هم حضرت میخواستن بفهمن که تعدده، یعنی اگر اون ما اسم و کبل کوفه، ما اسم و کبل بصره رو دوتا بگیریم، ممکنه اینطور بوده، ممکنه اسمش در کوفه یه چیز بوده، در بصره چیز دیگه بوده، یعنی در اونجا به یه چیز میشناختنش، در اینجا به یه چیز دیگه، به اسم دیگه. اگر ما اسم و که ها متفاوت باشه، ادامه هم میتونه اینطوری باشه که تعدد اسم داله بر تعدد ذات نیست، که تو بگی خدا شریکی دارد یا خدا محدود هست، پس چون شریک داشته باشه محدود میشه. اما اگر بگیم نه اسمش واحد هست، میخوام بگیم امام مثلا میخوان بفهم که این آیه در بحث اسماء الله هست، اصلا نه در بحث ذات. خدا در آسمان اله هست، نه که ذات خدا در آسمان است، ذات خدا در زمین هست. الوهیت خدا در آسمان آشکار میشود، در زمین هم آشکار میشود، و تعدد آشکاری تعدد ذات نمی آورد. این خلاصه لب حدیث این هست. بالاخره هر کدومش باشه، بحث اهمیت بحث اسماء الله. خیلی خوب، این باب 20 که گفتیم خیلی باب مهمی است، باب العرش و الکرسی. حداقل 10 جلسه میشه در ارتباط با عرش و کرسی به طور مفصل ورود پیدا کرد و مطالب خیلی دقیق و مهمی در روایت هست مطرح کرد. حیف که خب ما بالاخره محدودیتی داریم که میخوایم کافی رو بخونیم، و الا در کتاب توحید صدوق هم روایت خیلی نفیسی در ارتباط با عرش و کرسی آمده، حالا اشاره‌ای هم میکنیم گاهی. قبل از اینکه ورود پیدا کنیم به روایت اولش، که روایت خیلی همه روایتش مهمه این باب هست، یک رابطه خیلی وثیق و محکمی بین عرش و اهل بیت مطرح شده در روایات غیر از این باب. اصلا در این باب چیزی نیست، ولی به طور کلی در روایات ما، یعنی یادمون باشه عرش که دارد توصیف می شود، یک نحوهی توصیف ائمه هم هست، چون عرش در حقیقت وجودی خودش تناسبی با اهل بیت داره. اولا که عرش مخلوق از انوار اهل بیته، یعنی حالا میرسیم که چقدر خود این عرش وسیع و عظیم و چه حقیقت الهی مهمی هست. این از نور اهل بیت آفریده شده، اون چیز بس، اون نور بالاتر چی هست. این یک. دو این که مثلا در زیارت جامعه داریم فجعلکم به عرشهی محتقین، حدق زده و احاطه کننده به عرش، اینم یکیه. یک باب مفصل دیگه در روایات کتابت اسماء اهل بیت بر عرشه، اسماء اهل بیت بر عرش کتابت شد. اگر کتابت نمیشد عرش آفریده نمیشد، اصلا مستقر نمیشد، سرپا نمیشد. اینم یک بحثه. یکی دیگه در جاهای متعددی فرمودن که مثلا منظار امام رضا علیه السلام رو زیارت کنه امام حسین، کانه که منظار الله فی عرشه یا فوق عرشه. یه بحثی هم باز با زیارت و توحید داره، یعنی یه طرف زیارت مربوط به زائر هست، یه طرف مربوط به امام هست. این زیارت امام زیارت خدا در عرش حساب می شود. این چطور هست اینا؟ این خواهم میگم این بحث فهمیدن عرش خودش خیلی مهمه، علال خصوص که حالا یادم نیست در آیات قرآن یا در روایات فراوان توصیف شده عرش به عظیم. فکر کنم آیه قرآن رب العرش العظیم، عرش عظیم تعبیر به عظمت شده. اینه که حقیقت خیلی عظیمی است که خدا از او به عظمت یاد کرده است. خیلی خوب، اینم روایت مهم میداره، حالا کم کم انشاءالله اشاره میکنیم. حدیث اول حدیثی است در یک مناظره مفصلی بین جاسلیق. جاسلیق همون کاتولیکه تقریبا، یعنی همچین عالم مسیحیته، شاید بود، شاید آره این آمده مناظرات مفصلی با امیرالمومنین علیه السلام انجام داده. بفرمایید.
رب العرش العظیم، سوره توبه، سوره مؤمنون، رب العرش الکریم، اعظم حضور شما با سوره نعم، رب العرش العظیم، رب العرش المجید، سوره بروج،
عرش مجید، عرش کریم، عرش عظیم.
عظیم 3-4 بار اومده
ولی کریم و مجید
یک بار. یک بار، مجید هم یک بار.
خب خیلی مهمه دیگه، یعنی توصیف. اصلا حالا اینو من عرض کردم، نمیخوام وارد بشیم. خود عرش در قرآن، یعنی فقط کلمه العرش در قرآن با احکامش خودش 2-3 جلسه مطلب داره که فقط در قرآن بررسی بشه. الذین یحملون العرش و من حوله، حاملین عرش و کسانی که دور عرش هستن. بعد در روایات دیگه، حالا که اینو گفتی اینم بگیم، در روایات دیگه عرش خودش درجات داره. عرش خودش درجات داره در روایات، مثلا بطنان العرش، باطن عرش، تو شکم دل عرش مثلا، یا ساق العرش، یا ارکان العرش، ارکان عرش، عمود العرش مثلا، یا ظل العرش. درست شد؟ عزلت العرش، عزلت العرش داریم، عزله عرش، سایه های عرش. میخوام عرض بکنم که این عرش خودش در درون خودش درجات و مراتب داره. مثلا اسم ما اهل بیت خدا بر ارکان عرش، بر سرادقات عرش، سراپرده هایی داره. یه عالمی اصلا خود این عرش، یک عالم عجیبیه که تعبیرم ازش میشه، شاید تعبیر روایات هم باشه، که مرکز و مقر فرماندهی، شبیه همچین چیزی، مرکز رهبری، که از اون اتاقی که اون عالمی که از اونجا به همه شی دسترسی است. در روایات یک بابی داریم، باب العرش و الکرسی، مرحوم علامه مجلسی در بهار خیلی روایت نفیسی داره اونجا. مثلا داره ان فی عرش الله تمثال کل شی، تمثال تمام اشیا در عرش هست. اون تمثال غیر خود شیه دیگه، درسته؟ ولی تمثالش در عرش هست. لذا علم به عرش و کسی که حامل علم عرش هست، حامل علم کل شیه. تو بعضی روایات داره عرش یا کرسی مثلا احاطه‌ای به کل شی دارن، یک حقایق اینطوری هستن. حالا این چه مخلوقی است مثلا؟ در بعضی روایات حالا کم کم میخونیم میرسیم دیگه. اون جاثلیق با امیرالمومنین علیه السلام مناظره مفصلی داره. در بخشی از این مناظره به حضرت عرض میکنه که به من خبر بده از جانب خداوند، که آیا به من خبر بده از این که آیا خدا حمل می کند عرش را، یا عرش حمل می کند خدا را؟ الله حامل العرش یا عرش حامل الله؟ حمل کننده است. حضرت فرمود خدا حامل عرشه و خدا حامل آسمان و زمینه و حامل همه چیزهایی که در آسمان و زمین هست و بین زمین و آسمان هست، و این همون قول خداست که ان الله یمسک السماوات والارض، خدا امساک میکند، حفظ میکند. اینجا حمل رو به معنی چی گرفتن؟ امساک. اینو داشته باشید، بعدم به درد میخوره. حمل کردن عرش یعنی نگه داشتن عرش، یعنی احاطه به عرش، یعنی قوام عرش. درست شد؟ به حساب حفظ عرش. سرپا نگه داشتن عرش یعنی حمل عرش. پس باید حامل عرش بالاتر از عرش باشد، عظیمتر از عرش باشد. عرش باید نیازمنده به حاملش باشد، ولی اگه خداوند رو عرش حمل بکنه، خدا نیازمنده به عرش میشه، چون عرش میشه حامل خدا، میشه بالاتر از خدا. حضرت فرمود خدا حمل کننده عرش هست به دلیل این آیه ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا، خداوند امساک کرده است، نگه داشته است آسمان ها و زمین را که زائل نشن، از بین نرن، به هم نخوره نظامشون. ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده، و اگر این آسمان و زمین، آسمان ها و زمین بخوان زائل بشن، از بین برن، هیچ کسی غیر از خدا نمیتونه نگهشون داره. درست شد؟ انه کان حلیما غفورا. خب این ادبیات با توضیحاتی که ما قبلا دادیم واضح مثل 2-4 تا هست به وضوح، که اینا صحبت از ظهور فعل خدا و اسماء خدا هستن، صحبت از ذات خداوند نیست که خود ذات خدا بخواد حامل عرش باشه، یا عرش بخواد حامل ذات خدا باشه، یا امثال اینجور. اینا همه صحبت از فعله، لذا یمسکو فعله، یحملو فعله، اینا تمام فعل خداست. قال فاخبرنی، گفت خیلی خوب، حالا این چه کاتولیکی بوده، جاسلیقی بوده که به قرآن مسلط بوده، یعنی کار کرده بوده قبلا و آمده. گفت پس شما به من خبر بده از یک آیه دیگه. شما گفتی الان خدا حمل میکنه دیگه، خدا حامل عرشه، حالا خبر بده که پس تو قرآنتون داره یحمل و عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه. قرآن فرموده که 8 نفرن که حمل میکنن عرش را، 8 نفر هستن که حامل عرشن. شما گفتی خدا حامل عرشه، درست شد؟ این جمعش با هم چی میشه؟ فکیفه قال ذلک، خدا چطور اینطور گفته؟ و قلت انه یحمل العرش و السماوات و الارض. از اون ور خدا در قرآن فرموده که عرش پروردگار تو را 8 نفر حمل میکنن، درسته؟ از این ور شما امیرالمومنین الان گفتی خدا حمل میکنه، بالاخره اون 8 نفر حمل میکنن یا خدا حمل میکنه؟ ظاهر هم چیه؟ تناقضه، با هم قابل جمع نیست. حالا مثلا از ما اگه میپرسیدن چی جواب میدادیم؟ آقای قانی فرض کن شما الان آبروی اسلام هستی و بزرگ مسیحیت آمده پیش شما، اگر الان پیروز بشی بر او، اسلام پیروز شده، بفرمایید چی جواب میده؟
خدای کاری رو انجام میده با نظام اسباب و وسایل و ظهور و فعل خداست، نه خود خدا. وقتی میگه خدا حمل میکنه، چجوری خدا حمل میکنه؟ حالا به وسیله اون 8 تایی که گفتم،
خداوند از طریق اونها. خب حالا ببینیم امیرالمومنین چه جواب دادن. آره، جواب حضرت امیر رو که بخونیم میبینیم که ادبیات امام چقدر ادبیات عجیب و دقیقیه و مهمه. البته پاسخ شما درسته، شما اسلام تونستی که نجات بدی احسن، ولی
چیزایی بهم
آره نه خیلی خوبه. ولی امیرالمومنین ببین چه جور شروع کردن یاد گرفتن، اینا مهمه. حضرت فرمود ان العرش خلقه الله من انوار اربعه، خداوند عرش را از 4 نور آفریده، یعنی عرش مرکب است از 4 نور، درست شد؟ نور قرمز که تمام قرمزی ها از اوست، نور سبز که تمام سبزی ها از اون نور هست، نور زرد که تمام زردی ها از اوست، و نور سفید که تمام سفیدی ها از اوست. و این نور سفید یا همون عرش یا خود عرش هوه، و هوه العلم الذی حمله الله الحمله، این عرش حامل علوم هست، همه علوم عالم در عرشه، درست شد؟ خداوند علوم این عرش را به گروهی داده است که به اون 8 نفر باشن. پس خدا حمل کرده است عرش را، یعنی عرش را حفظ کرده، عرش را آفریده، بساط عرش را مهیا کرده، درست شد؟ علوم عرش را هم به 8 نفر تعلیم داده است. حالا که اون 8 نفر علوم عرش را در سینه دارن، میشن حامل عرش به معنی حمل علوم عرش، نه حمل عرش به معنی که عرش یک جسمیه اینا رو دوششون گذاشتن. حمل عرش اینجا یک حمل معنی امساک بود، خدا عرش را حمل میکنه، گفتیم یعنی امساک میکنه، نگه میداره، به پا داشته، درست شد؟ یک معنای حمل، حمل علم هست، مثل چی؟ مثل حمل التورات ثم لم یحملوها، لم یحملوها، اون بزرگان یهود که قرآن توصیفشون میکنه به اینکه اینها حمل نکردن تورات را، یعنی عالم به تورات نشدن و طبقش عمل نکردن، این میشه عدم حمل، این معنای دیگری از حمله. انگار امام به نحو دیگری پاسخ دادن، فرمودن اون جایی که میگیم خدا حامل عرشه یک معنا داره، این جایی که خدا فرموده که 8 نفر حمل میکنن، اینجا حمل به یک معنای دیگه است، دوتا لفظ حمله دو معنا داره، یعنی پاسخ غیر پاسخ شما، درست شد؟ یعنی حمله این 8 نفر نسبت به عرش، حمله به قول ما از پایینی نسبت به بالایی است، حمله خداوند عرش را از بالا به پایین هست، درست شد؟ حضرت فرمود که هو العلم الذی حمله الله الحمله و ذلک نور من عظمته، این علومی که در عرش هست یا خود عرش یا اون نور سفید، نوری هست از عظمت خدا. پس درسته که اینها حامل علوم عرشن، ولی علوم عرش از کجا آمده؟ از نور عظمت خدا آمده، پس جنبه توحیدی داره، درسته؟ بعد حضرت فرمود فب عظمتهی و نورهی ابصر قلوب المؤمنین، به عظمت خدا، به واسطه عظمت خدا و به واسطه نور خدا قلوب مؤمنین بصیرت پیدا کرده. اگه یک مؤمنی حقی را میفهمد، یک باطلی را میفهمد، یک علم صحیح درک میکند، به واسطه اتصال این مؤمن هست ولو با صد واسطه با عظمت خدا و با نور خدا. تا نور خدا و عظمت خدا در قلب مؤمنی تجلی نکند حتی یک ذره، مثلا این پی به هیچ حقی نخواهد برد، پی به هیچ واقعیتی نخواهد برد، درست شد؟ حتی نکته اینجاست که اگر عظمت خدا و نور خدا، از بزنگه های احادیث ها اینجا این تیکه، حتی اگر عظمت خدا و نور خدا در قلب کافر معاند ضد خدا جلوه نکند، او حتی دشمنی با خدا هم نمیتواند بکند. اصل فهم، اصل درک، اصل جوهره استعداد، استدلال، اصل حقیقت تصمیم گیری، من میخواهم دشمن خدا باشم، همین حالت که میشه در یک فرجشی بشه، ثابت بشه و مستقر بشه، همین یک قوتی، خودش خود نفس این قوت فضیلته. استفاده کردن در اون جهت بده، نفس این که تو بتونی تصمیم بگیری کاری انجام بدی، یه سیری رو، یک اعتقادی رو برای خودت تنظیم بکنی، نفس این چیز خوبیه، این از نور و عظمت خداست. لذا امام فرمود فب عظمتهی و نورهی ابصر قلوب المؤمنین و به عظمتهی و نورهی آداه الجاهلون، اونایی که جاهلایی که با خدا دشمنی میکنن به واسطه عظمت و نور خود خداست. اونایی هم که خدا رو قبول میکنن بازم به عظمت و نور خداست. عظمت نور خداست کجاست؟ فوق عرشه. عرش نورش از کجاست؟ از نور عظمت خداست و نور خداست. پس هر فردی یک رابطه ای با نور عظمت داره و نور خدا داره و با عظمت خدا داره، و هر موجودی و هر مخلوقی که با اونجا ارتباط داره با عرش هم ارتباط داره، در این سلسله قرار میگیره. بعد لذا فرمود و به عظمتهی و نورهی، به عظمت خدا و نور خدا، ابتغا من فی السماوات والارض، طلب میکنند هر کس در آسمان ها و زمین هست از جمیع مخلوقات خدا به وسیله اعمال مختلفه و ادیان مشتبهه، طلب میکنند به سمت خدا وسیله را. همه دنبال اینه که یک جوری نسبت به خدا چیکار کنن، یه وسیله‌ای کسب کنن، یک تقربی بجوین. تمام این حالی که در تمام ادیان هست، ادیان الهی در وجود هر انسانی هست، این همه به واسطه چیه؟ عظمت و نور خداست که از طریق عرش به اینها رسیده. خب فکل محمولن، پس در حقیقت حالا که هر مؤمنی و هر معاندی داره عناد میکنه یا هر مؤمنی داره ایمان میورزه وابسته به نور خدا و به عظمت خداست، خدا داره تمام اینا رو حمل میکنه و حفظ میکنه و اداره میکنه و تدبیر میکنه، یا اینها دارن خدا رو تدبیر میکنن؟ خدا داره اداره میکنه، درست شد؟ لذا کل شیء میشه محمولون، نه اینکه فقط عرش محمول خداست و خدا حامل عرشه، کل شیء محمول خداست. پس خدا حامله کل شیعه، پس خدا ممسک و امساک کننده کل شیعه. از چه طریقی؟ حالا اون پاسخ شما میاد، از طریق نورش و عظمتش، به وسیله نور و عظمتش. لذا حضرت فرمود فکل محمولن، هر چیزی که میبینی محموله، محموله یعنی نیاز به غیر داره، یعنی محتاجه، یعنی وابسته به نور خدا و به عظمت خدا هست به یک نحوی. هر محمولی یحمله الله، خدا حملش میکنه با ذاتش، نه به نورهی و عظمتهی و قدرته. چقدر زیباست ها، اگر کسی این سیر جهانبینی الهی، الهی ولایی، یعنی با لحاظ عالم اسماء الله، خدا حفظ میکند تمام اشیا را به وسیله نورش و عظمتش و قدرتش. لذا فرمود لا یستطیع لنفسهی، این که گفتم احتیاج، محمول یعنی محتاج، چرا؟ چون این فرد هر موجودی استطاعت ندارد برای خودش ضرری را، نفعی را، موتی را، حیاتی را، مبعوث شدنی را. ببین؟ پس تو محمولی. خودت آفریدی؟ نه. خودت به خودت حیات دادی؟ نه. حیاتت خودت دوام دار کردی؟ نه. ضرری بهت رسیده یا دفع شده تو کردی؟ نه. وقتی میمیری تو خودت را میمیرانی؟ نه. وقتی مبعوث میشوی خودت میکنی؟ نه. ادامه یا حیاتت در عوالم بعدی دست خودت؟ نه. پس تو چی هستی؟ پس تو محمولی. کس دیگه داره تو رو حمل میکنه، کس دیگه داره کار تو رو جلو میبره. از چه طریقی؟ از طریق عظمتش، نورش، فعلش، اولیاءش، عرشش، از طریق اینا داره تو رو جلو میبره. لذا حضرت فرمود فکل شیء محمول، همه چیز محمول است، از جمله خود عرش، از جمله حمله عرش، همه اینا محموله. و الله تبارک و تعالی الممسک لهما، و خداوند تبارک و تعالی هست که امساک کننده است آسمان و زمین را از اینکه زائل بشوند، و محیط است به وسیله آسمان و زمین به کل شیء، یعنی محیط است به آسمان و زمین و به کل شیئی که در آسمان و زمین هست. اونجا هم اگه اینطور معنا کرده درست معنا کرده. چی ترجمه کرده اونجا؟ همین تیکه آسمان و زمین رو چی معنا کرده؟ پس همه چیز همونجا ادامه شد.
تبارک تعالی که آسمان ها و زمین رو از جنبیدن و جابجا شدن نگاه داشت. خب هر بلده. چیزی که در اونها قرار دارد محیط است و او حیات هر چیزی.
درست ترجمه کرده. و به هر چیزی که در آسمان و زمین است محیط است. یعنی به آسمان زمین و هرچ در محیط است، چون ترجمهش مشکل بوده. خب حالا یک باب جدیدی باز میشه با توجه به این توضیحات، حالا معناش معلوم میشه. و هو حیات و کل شیء، پس خدا حیات کل شیء است. خدا حیات کل شیء یعنی چی؟ الان طبق روایت واضح؟ آفرین. نه به ذاته ای. اینا رو بعضی آمدن از وضوح ادله دیگه قطعی که آوردن گفتن آه این داله بر وحدت وجوده. کجا؟ در کافی فرموده هو حیات و کل شیء، نور و کل شیء. خدا نور همه چیزه، خدا حیات همه چیزه. میگیم یعنی چی حیات؟ ما سوال داریم، یعنی الان من زنده هستم، این حیات من همون حیات ذات خداست؟ میگن بله. در حالی که امام اصلا اینجا چی داره میفرماد؟ داره مربوط میکنه به عرش، و عرش باز از نور خدا و عظمت خداست، نه از ذات خدا. ذات خداوند اصلا حیات چیزی قرار نمیگیره، در عرض چیزی قرار نمیگیره. حیات و کل شیء و نور و کل شیء. پس این ادبیات اهل بیت، اینم در ضمن در لابلای این حدیث باید حتما یاد بگیرید، این مطلب مهمیه. این ادبیات اهل بیت که اموری که به فعل خدا و به اسماء خدا و به بعضی از مخلوقات عظیمه خدا انجام میشه، خدا نسبت به خودش میده، میگه من کردم، من حیات کل شیء، من نور کل شیء هستم. درست شد؟ در حالی که این دقیقا داره از طریق مخلوقات خدا انجام میشه، ولی مخلوقات سطح بالای خدا، اعلی علیین خداوند. به خاطر همینم هم پشت سرش حضرت فرمود، بعدی که فرمود هو حیات و کل شیء و نور و کل شیء، فرمود سبحانه و تعالی عما یقولون علوا کبیرا. یعنی مطلب همین است، هر کس غیر از این میگوید خدا منزه است. اینو بعضی ها معنا کردن، گفتن که سبحانه و تعالی خدا منزه است و خداوند متعالی است از آنچه میگویند، گفته از اون چه جاسلیق گفته، از اون چه سنی های اون زمان میگفتن. نه، این غلطه. خدا منزه است و متعالی است از هر آنچه غیر از این تبیینی که من امیرالمومنین کردم، هر کس میخواد بگه در هر زمانی. توجه میفهمید؟ مطلب از این قرارت، هر کس غیر این بگه خدا منزه ازش، کاری به اون جاسلیق فقط نداره، گاهی به مسیحیت اون زمان و سنی های اون زمان فقط نداره. هر کسی غیر از این نظامی که امیرالمومنین تبیین کردن الان در این حدیث و در احادیث گوناگون که شما میبینید، تمام احادیث با هم در یک فاز داره حرف میزنه، تمام احادیث یک سیر رو داره مطرح میکنه، یک حقیقت رو داره در مسائل توحیدی مطرح میکنه. خدا از هر چیزی غیر از این تبیین و غیر از این نحوه منزه است. خب پس حالا که خداوند بیرون از این مجموعه شد و عرش اوزاش اینطور شد و انوار عرش اینطور شد و حامل و محمول معناش اینطور شد، قال لهو، به حضرت عرض کرد که پس به من از خود خدا خبر بده، خدا کجاست؟ ان الله عز و جل عینه هو. امیر المومن فهمت هو هاهنا و هاهنا و فوق و تحت و محیطون بنا و معنا. خیلی لطیفه ها. حضرت فرمود خدا اینجاست، اونجاست، بالاست، پایینه، محیط به ماه و همراه ماه. این همون قول خداست که ما یکون من نجوا ثلاثتن الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا. این که مفصل گفتیم این آیه ناظر به ذات خداوند، اصلا این معیت نیست، صحبت از احاطه است، لا به ذات، بالاحاطه والعلم والاشراف، لا به ذات. لذا حضرت میفرماید هو ها هنا و ها هنا، این ها هنا و ها هنا ناظر به فعل خداست، تجلیات خداست، امساک خداست، علم خداست، اشراف احاطه خداست، نه ذات خدا که ذات خدا اینجاست اونجاست اینجا خدا. اصلا اینجا ذات خدا اینجاست معنا نمیده، جمله بندی اصلا در کنار هم نمیخونه. به قول یکی از اساتید میگفت مثل این که شما بگید حالا با تازه این مثالش هم درست نیست، ولی حالا میگفت خودشون توجه داشت این مثال با مسامحه هست، ولی برای تقریب ذهن میگفت مثل که شما بگی مثلا این شعله زرد بزرگتره یا پنج، این مثلا این قند مثلا این شیرینی بزرگتره مثلا کوچیکتره یا 2225 مثلا، مثلا این دوتا با هم سازگار نیست توی جمله بیاد. خدا اینجاست، این دوتا با هم سازگار نیست که بخواد در کنار هم بیاد، چه نفی بشه، سلب بشه، چه اثبات بشه. بعد حضرت پشت سرش فرمود در ارتباط با این که خدا در همه جا هست، فرمود فلکرسیو، این که خدا هر نجوایی هست، هر سه نفری اون چهارمیست، هر پنج نفری اون شیشمیست، فرمود پس کرسی محیط به آسمان ها و زمین است. پس کرسی محیط است به آسمان ها و زمین و ما بین آسمان ها و زمین و زیر زمین و انتج هر بالقول فانه یعلم السر و اخفا. و اگر تو قولی رو بلند بگی یا آروم بگی، خدا هم بلندش رو میدونه، هم سریت رو میدونه، هم مخفی تر از سریت رو میدونه. سر و اخفا من السر، هم سری هم مخفی تر از سر. حتی این ها هم ربط اینها چی بود؟ احاطه خداوند به وسیله کرسیه. این که میگیم خدا محیط به کل شیء، احاطه کرسی است، با اینکه کرسی مخلوق خداست. نکته اینه. و ذالک قوله تعالی وسع کرسیه السماوات والارض، کرسی خدا وسعت دارد نسبت به آسمان ها و زمین. بعضی گفتن پس کرسی همون عرش دیگه، الان صحبت عرش بود از اون وقت. نه، کرسی عرش نیست، کرسی با عرش متفاوته، ولی در روایت داره اینا دوتا برادرن با هم. در حدیث داره که کرسی و عرش با هم برادرن. خب تقریبا یعنی محرز و مسلم، غیر از این که حالا عرش و کرسی حقیقت هستن، مراتب از پیغمبر و امیرالمومنین دیگه که برادرن با هم، اینطور احاطه دارن به عالمو، دست خدا هستن و حامل عرش هستن و امثال اینجور امور. عرش و کرسی و همچنین شمس و قمر که ظهور عرش و کرسی هست، اونها هم مربوط به پیغمبر و امیرالمومنین هستن. بگذاریم بریم حالا حدیثو بخونیم. ولا یعوده حفظهما، نگه داشتن آسمان ها و زمین خدا رو خسته نمیکنه، به خدا فشاری نمیاره. و هو العلی العظیم، اول ما اختار الله لنفسه چی بود از اسماء؟ العلی العظیم. ببینید همه دایره با هم توی فاز اسماء و فعل و ظهورات و تجلیات در کل. بعد حضرت فرمود پس کسانی که حمل می کنند عرش را، علمایی هستند که خدا علم عرش را به ایشان حمل کرده. پس عرش محمول خداست، خدا حامله، اینها حامل عرشن، یعنی علوم عرش را دارن. پس خدایی که حامل عرش هست، حامل اینها هم هست، چون خدا علم را به ایشان داده است، پس خدا حامل اینا هم هست. ولیسه یخرج عن هذه الاربعه شیء خلق الله في ملكوته الذي اراه الله اسفیاه و اراه خلیله. از این چهار تا، یعنی از کدوم چهار تا؟ یعنی از اون چهار تا رکن عرش، نور قرمز و زرد و سبز و سفید، از این چهار تا هیچ چیزی از مخلوقات خدا در ملکوت خدا خارج نیست، هیچ چیزی خارج از این چهار تا نیست. یعنی این چهار رکن عرش با تمام اشیاء عالم مرتبطن، ارتباط از بالا به پایین، چون عرش فوقه، عرش محیطه، ارتباط محیط و محاط دارن این چهار رکن. چهار رکن عرش با تمام موجودات عالم و با تمام مخلوقات مرتبط هستن. فقال، بله، در ملکوتی که خداوند به اسفیاءش و خلیلش ملکوتش رو نشان داده، لذا فرموده و کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض ولیکون من الموقنین. رسیدن به مقامات یقین تناسبی دارد، چیزی داره، ارتباط داد با رؤیت ملکوت آسمان ها و زمین، که ما به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین نشون دادیم. خود این ملکوت هم از بحثا داره، چون بحثای ما نیست که بریم توش. به یدهی ملکوت و کل شی، ملکوت یعنی چی؟ درست شد؟ و به حضرت ابراهیم نشان داده شد. یکی از ائمه علی امام صادق علیه السلام فکر کنم به مفضل یا به جابر ملکوت آسمان ها و زمین رو نشون دادن. فرمود این ملکوت آسمان ها و زمین که به تو نشون میدم ابراهیم هم رد دیده. یعنی از باز کل ملکوت آسمان ها و زمین به حضرت ابراهیم ارائه نشده. انگار کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات، یعنی من ملکوت السماوات. چون ابراهیمه، چون ابراهیم احاطه نمیتونه به ملکوت آسمان ها و زمین پیدا کنه، تو خودت باید بفهمی که از ملکوت آسمان ها و زمین چیزی بهش نشان داده شده. و امام اگه بخواد به شیعه از شیعان خودش از اون ابعاد دیگری که به حضرت ابراهیم هم نشان داده نشده به شیعه خودش میتونه نشون بده و نشون دادن، یا برای مفضل یا برای جابره که حضرت نشون دادن. و کیفه، بعد حضرت فهمون خب حالا با توجه به چنین مطلبی، کیفه یحمل، چطور ممکن است حمله عرش حمل کنن خدا را در حالی که به حیات دادن خدا اصلا قلوب اینها حیات پیدا کرده. حاملین عرش قلب دارن، قلبشون هم حیات ایمانی داره، نورانی داره. و به نورهی اهتدوا و الی معرفته، اینها اصلا برای اینکه خدا رو بشناسن نیاز به نور خدا دارن. خدا باید قلبشون نورانی کنه تا اهل معرفت الله بشن. خدا باید قلب حمل عرش رو به حیات خودش به حساب حیات بده و زنده کنه. بعد اینها میخوان خدا رو حمل کنن؟ خب نمیشه، خدا حامل اینهاست. خب این یک به حساب پرده، یک زاویه در ارتباط با عرش و کرسی. حدیث دوم باز حدیث بسیار مهمی است که گفتیم مثلا این چند حدیث این باب خیلی مهمه. در حقیقت یک نحوهی جهت اهمیتش هم بگم، حالا جهات مختلف داره. یک جنبهش که خب آدم درجات مخلوقات و عظمت مخلوقات رو درک میکنه، خورده میفهمه. یک درجهش، یک چیزی جهتش که مهم هست این هست که اون مطالب توحیدی و اون معارف و مبانی توحیدی رو اینجا خود ائمه آمدن تطبیق کردن. اگر گفتیم خداوند به ذاتهی مثلا احاطه معنا ندارد، اینجا آمدن از طریق عرش و کرسی پیاده کردن مطلب رو، به الفاظ دقیقا توضیح دادن. حالا این روایت دوم هم صفوان ابن یحیی میگه ابو قره محدث از من خواست که من او رو وارد کنم بر حضرت رضا علیه السلام. اجازه گرفتم از امام رضا علیه السلام، حضرت اجازه دادن، پس وارد شد بر حضرت، سوال کرد از حلال و حرام، سوالاتی شد و مسائلی شد. این ابو قره محدث از بزرگان سنی هاست، یعنی معروفه، شخصیت مجهولی نیست، شخصیت بزرگ محدثین که حافظ مثلا چند هزار حدیث بوده و خیلی آدم قدری بوده در اهل سنت، هنوز هم اسمش هست در بین اونها به بزرگی. وارد شده به حضرت رضا علیه السلام، ثم قال له، به امام رضا علیه السلام گفت افتقر ان الله محمولون، آیا اقرار میکنی که خدا محموله و عرش خدا را حمل میکند؟ چون الرحمن علی العرش استوا، خدا نشسته روی عرش، پس عرش داره خدا رو چیکار میکنه؟ حمل میکنه. آیه قرآن دیگه. گفت قبول داری اینو؟ حضرت فرمود نه، قبول نداره. چرا؟ حضرت فرمود چون کل و محمول مفعولون به. محمول، این منظور لفظ محمول نیستا،
مفعول،
آره، وزنش نیست، منظور وزن مفعول نیست، لفظ و کار نه. مثلا خدا معبودم هست، درست شد؟ معبودم اسم مفعوله، ولی معناش معنای فاعلیه، معنای مفعولی نیست. اینجا که میفرماد کل و محمول مفعول به، یعنی کل و حقیقت بیرونی که مورد حمل یک چیز دیگری قرار بگیرد و چیز دیگری او را حمل بکند، او مفعول به، فعلی روش انجام شده، از جهتی به اون حامل احتیاج داره دیگه. وقتی شما سوار یک مرکبی بشی، نسبت به نفس سواری گرفتن تو محمولی و او داره تو رو حمل میکنه، پس تو به او نیازمندی. لذا میشه اسم چی؟ نقص یا کمال؟ نقصه. حضرت فرمود کل محمول مفعول به مضاف الی غیره محتاج، هر محمولی اضافه به غیرش خود شده و محتاج به غیرشه. شما میگه آ من حمل کرد مرا کشتی، پس من محمولم، پس من نیازمنده به کشتیم در اون جهت. حمل کرد من رو ماشین، حمل کرد من رو بدنم، پس من نیازمنده بدنم، درست شد؟ پس تو شدی محمول، محمول حقیقی، نه اسم مفعولش. حقیقت این محمولیت در تو واقع شد، یه چیزی تو رو حمل کرد، او شد حامل، پس او شد دست بالا رو به تو داره، او جهت غنا رو داره، بی نیازی رو داره، تو جهت نیاز رو به او داری. حضرت فرمود والمحمول اسم نقص فی اللفظ. شما در لفظ یعنی گفتار داری اسم داری، اسم میذاری رو خدا، میگی افتغر رو ان الله محمولون، تو داری محمول بودن را محمول الله قرار میدهی، یعنی موضوع الله محمول، کلمه محمول یعنی مبتدا خبر، موضوع محمول یعنی مبتدا خبر، مبتدا چیه؟ الله، خبر چیه؟ محمولون، پس محمول میشه اسم خدا، تو داری خدا رو توصیف میکنی به لفظی، یه اسمی داری برای خدا قرار میدی، در حالی که این اسم اسم نقصه، حق نداری خدا رو توصیف به نقص بکنی. والحامل و فاعل، حمل کننده فاعله، کننده یه جهت بی‌نیازیه. گفتم منظور لب این وزن فاعلون و مفعولون نیستا، حالا اینجا اتفاقا با لفظ فاعل و مفعول یکی در آمده، مثلا عابد و معبود، عابد بر وزن فاعله ولی معنای ناقصه،
معنای مفعولی،
آفرین، معبود بر وزن مفعوله ولی معنای کمالیه، اینجا هم همینه. حامل، حمل کننده جهت بی‌نیازیه، جهت کمککاریه، جهت دستگیریه، داره یک چیز دیگر رو میکشونه دنبال خودش. و هو فی اللفظ مدحه، در لفظ، در گویش، در بین ما که داریم میگیم، این کلمه کماله، ما قراره با کلمات کمالی خدا رو توصیف کنی یا کلمات مذمت و نقص؟ کلمات کمالی. پس تو نباید بگی خدا محموله، باید بگی خدا حامله. حتی الرحمن و علل عرش استوارم، اگه میخوای معنا کنی باید به یک معنایی معنا کنی که رحمان بالاتر از عرش بشه و مسلط بر عرش بشه و عرش محمول بشه، نه اینکه علا رو به همین علای ظاهری معنا کنی. اینه که میگن اگه توضیح امام نباشه یک حرف قرآنم، چون علا حرف دیگه، علا حرف، حرف هم نمیفهمی، یعنی شما بین رحمان و استوا، بین رحمان و عرش با علا ارتباط میاری دیگه، رحمان عرش یعنی بر عرش، اون بر، این بر رو نمیتونی درست معنا کنی، چون بر در بین خودت تسلطه، درست شد؟ که ببخشید، بر که در خودت داری یعنی اون حامل و محمول عوض میشه جاش، ولی امام میفهمد نه، تو باید طوری معنا کنی خدا بشه حامل، جهت مدح و بی‌نیازی خدا رو باید حفظ کنی در معنا کردن. و کذالک قول القائل، حضرت فرمود اگر کسی خدا رو به فوق و تحت و اعلا و اسفل هم معنا کنه همینه، درسته پیش ما فوق هست و تحت هست و هر دوش در خدا اصلا نیست، چون خدا نه فوق نه تحت ذاتش، ولی تو اگر میخوای خدا رو توصیف کنی در پیش خود باید کدوم لفظ رو انتخاب کنی؟ فوق رو باید انتخاب کنی، درست شد؟ و بین اعلا و اسفل، درست خدا از هر دوش منزه، چون اعلا و اسفلی که ما میفهمیم هر دوش محدوده، چون اعلا اسفل نیست، اسفل هم اعلا نیست، پس اعلا محدود است به اسفل نبودن و اسفل محدود است به اعلا نبودن، و خداوند چون محدود به هیچ قیدی نیست و حدی نیست، بلکه اصلا در عرصه مخلوقات نیست، اصلا از هر دوش منزهه، ولی تو وقتی میخواهی لفظی را اطلاق کنی به مدارج فعل خدا، مدارج ظهورات خدا، نه ذات خدا، وقتی خدا ظهور میکنه برای تو، تو کدوم لفظ رو انتخاب میکنی؟ تو باید لفظ کمالی رو انتخاب کنی، قاعده مهمه در اسماء الله. و خداوند در قرآن فرموده وله الاسماء الحسنا، اسماء حسنا برای خدا، یعنی اسماء حسنا اون اسمایی است که نزد ما و در لفظ و در گفتار فقط و فقط جهت کمالیه دارد، نه جهت نقص. خب این یکی از این نکته رو بگم، نکته مهمی، این یکی از قواعد مربوط به اسماء الله که باید اون لفظ نزد ما مدح باشد. خب پس هر لفظی نزد ما مدح بود دیگه میتونیم به خدا اطلاق کنیم؟ نه، این یک جهتشه، جهات دیگه ای هم هست در این که به خاطر همین فهمیدن شما اسم برای خدا تعیین نکنید، از پیش خودتون اسماشو خود خدا باید انتخاب کنه، ولی حالا در این حال این یک جهتشه که حالا حداقل تو اون اسماء دیگری که تو شریعت نیامده، تو اگر اسمی هم میخوای برای خدا انتخاب کنی بگی خدا رو محمول، نگو محمول، حداقل بگو حامل، خدا رو جهت کمالش رو حفظ کن. و خداوند در هیچ یکی از کتاباش نگفته که انه المحمول، هیچ جا نگفته که خدا محموله، بلکه خدا فرموده که انه الحامل، خدا حامل است، فی البر و البحر، خدا حمل می کند خشکی و تری را، یعنی حامل است یعنی مسلط است، و حفظ کننده است آسمان و زمین را از این که بخوان زائل بشن. و محمول چیه؟ ما سوی الله، خدا ماسوای خودش را به محمولیت اسم گذاری کرده و خودش را به حامل بودن اسم گذاری کرده. ولم یسمع احد آمن بالله و عظمتی قط قال فی دعائه. هیچ وقت کسی نشنیده، کسی که ایمان به خدا و عظمت خدا آورده، هیچ وقت نشنیده که کسی در دعاش گفته باشه که یا محمول. یک پیغمبری، امامی، بزرگی، نبیی در دعا خدا رو صدا بزنه میگه یا محمول یا محمول. حضرت چه کارش کردن؟ یک جمله سوال کرد، گفت آیا تو میگی خدا محموله؟ اقرار داری الرحمن علی العرش استوا؟ به حساب خودشون آیه ای رو آورد وسط که حضرت دیگه نتونن حرفی بزنن، الرحمن علی العرش استوا، پس خدا محموله دیگه، پس اقرار میکنی خدا محموله. حضرت ببین چه کارش کردن، با چه دقایقی، با چه حکمتهایی. هیچ کس نشنید خدا بگی یا محمول. قال ابو قره، ابو قره گفتش که و یحمل و عرش ربک فوق هزم یا اومزن سمانیه، عرش پروردگار رو اون روز 8 نفر حمل میکنن. یعنی خدا روی عرش نشسته، 8 نفر دارن عرش رو حمل میکنن، پس خدا میشه محمول دیگه، اینا میشن حامل. یحمل و عرش ربک یا فوق هم یا اومزن سمانیه، یعنی یحمل و سمانیه، یعنی حامل کیه؟ 8 نفر آیه قرآنه، یحمل و سمانیه، 8 نفر حمل میکنن عرش خدا رو. خب عرش خدا چیه؟ خدا روشه دیگه، پس اینا هم دارن حمل میکنن، پس فاعلن، پس اینا حاملن، پس خدا میشه محمول دیگه، سوم نداره که. و خدا فرموده الذین یحملون العرش، کسانی که حمل میکنن عرش را. پس اگه کسی حمل میکنن عرش را، او حامله. خب دارن عرش رو حمل میکنن، خدا هم که بر عرش مستویه، پس خدا هم به حمل شدن عرش حمل میشود، پس میشه محمول. اشکال کرد به حضرت، حضرت فرمود العرش و لیسه هو والله، عرش که خدا نیست که، الذین یحملون العرش، عرش رو حمل میکنند. نهایت هم شما بخوام حرف شما رو قبول بکنیم، محمول میشود عرش نه خدا. شما گفتی اقرار میکنی خدا محموله، خدا محموله که عرش محموله، درست شد؟ نه خدا، اونی که تو گفتی خدا، پس روی پیش تو ذهن خودت اینو چی کردی، این نیست، اون از خودت در آوردی. بل عرشو اسم و علم و قدرتن، عرش اسمیست برای علم و قدرت. این خیلی مطلب داره اینجا، حالا جلسه دیگه، چون جلسه گذشت، جلسه دیگه اینا رو عرض میکنم، باز برمیگردیم این تیکه رو. و عرش فیه کل شی، عرش درش همه چیز هست، پس عرش محیط به کل شیه، علم و قدرت بر کل شیه. و عده‌ای هستن که عرش را حمل میکنن. ثم اضاف الحمل الی غیره، خلق من خلقه، خدا اضافه کرده حمل را به غیر خودش. چه کسی این علوم را حمل میکند؟ چه کسی این مخلوقات را، این قدرت را، این عرش را حمل میکند؟ یه مخلوقات دیگری، 8 نفری. صحبت از خدا نیست که. چرا؟ حضرت فرمود به خاطر اینکه خدا طلب عبادت کرده از مخلوقاتش به وسیله اینکه عرش خدا رو حمل کنن، و اون بندگانی که خدا از اونا خواسته عرش رو حمل کنن، خود اونا حمله علم خدا هستند، خود اونا مخلوق خدا و حاملین علم خدا هستند، و مخلوقاتی هستند که دور عرش تسبیح میکنن و هم و اینها عمل میکنن به علم خدا، و ملائکه‌ای هستن که کتابت اعمال عباد میکنن. همونطوری که اهل زمین رو خدا بندگی جسته، گفته طواف کنین دور خانه، درست شد؟ این تا اینجای حدیث، تا بعد ما بقیش انشالله جلسه بعد که حضرت بعد میفرن ولی خدا که علل عرش استوا هست، این دیگه به معنای این نیست که اونایی که حمل عرش میکنن خدا رو هم پس دارن حمل میکنن، نه، خدا که بر عرش مستوی هست، یعنی بر عرش، یعنی حامل عرش است و حامل حمله عرش است و حامل علوم عرش است و حامل کل شیء است، چون عرش محیط به کل شی بود. پس وقتی میگی خدا بر عرش مستوی است، خدا میشه حامل. وقتی میگی اینها عرش رو حمل میکنن، اینا میشن حامل نسبت به اون محمول، که اون محمول عرش خداست نه ذات خدا. حضرت از این بعدش وارد بحث توحیدیش میشن، خیلی بحث زیبایی، حالا ادامه خواهیم داد ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.